تراک 88 صفحه 297. و این معنا در حقیقت به منزله تفسیری است که جمله لیزداد و ایمانم مع ایمانهم را که در آیه دیگری واقع است تفسیر می کند و می رساند که زیاد شدن ایمان بر ایمان با نزول سکینت معنایش این است که انسان علاوه بر ایمان صادقش به اصل دعوت دین دارای نگهبانی الهی می شود که او را از آلوده شدن به گناهان و ارتکاب محرمات نگه می دارد. و این خود شاهد خوبی است بر اینکه اولا منظور از مؤمنین در جمله مورد بحث غیر از منافقین و غیر از بیماردلان و سست ایمانان است. وقتی منافقین و بیماردلان و سست ایمانان مقصود نباشند، تنها باقی می ماند آن عده معدودی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله ثابت قدم ماندند و آنها یا 3 نفر و یا 4 نفر یا 9 یا 10 یا 80 و یا کمتر از 100 نفر بودند و این اختلاف در شماره آنان به خاطر اختلاف روایات است. و اما اینکه آیا مؤمنین در این آیان کسانی را هم که بار اول فرار کردند و سپس جمع شدند و تا شکست دشمن ثابت قدم ماندند که بیشتر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله را این دسته تشکیل می دادند شامل می شود یا نه محل حرف است. چیزی که از آیات سکینت استفاده می شود این است که نازل شدن سکینت موقوف بر این است که قبلا طهارت دل و صفای باطنی در کار بوده باشد تا خداوند با فرستادن سکینت آن را محکم و استوار سازد. و دسته دوم که فرار کردند و برگشتند با این عمل خود گناه کبیره‌ای را مرتکب شدند و چنین کسانی دلهایشان گناهکار است و قابلیت سکینت را ندارند، مگر اینکه از راه دیگری این دسته را هم مشمول موهبت سکینت بدانیم و بگوییم درست است که این دسته با فرار از جنگ گناهکار و بیمار دل شدند، ولیکن ممکن است با دلهایی صادق به سوی پروردگار خود توبه نصوح کرده و واجد شرایط شده. فعلم ما فی قلوبهم، و خداوند دلهایشان را قابل دیده و آن وقت سکینت را بر همه آنان یعنی این دسته و دسته اول نازل کرده و همگی را بر دشمن ظفر داده است. و شاید تعبیر به کلمه سمه که بعدیت را می رساند اشاره به همین معنا باشد. ولیکن 2 اشکال باقی می ماند. اول اینکه اگر این احتمال صحیح می بود جا داشت که در آیه شریفه متعرض توبه کاران شود، و اگر متعرض می شد آن وقت جمله سمه یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء و الله غفور رحیم مختص به کفاری می شد که بعداً مسلمان شدند. و حالان که در آیه شریفه اثری از چنین معنایی نیست، قرینه هم که این احتمال را تقویت کند وجود ندارد. دقت بفرمایید. دومی که وجدان هر کسی گواهی می دهد که میان 2 طایفه که یکی از ایشان نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله وفاداری نموده و از جان گذشتگی به خرج داده و آن دیگری پیغمبر را در میان دشمنان گذاشته و فرار کرده و حتی به پشت سر خود نگاهی هم نینداخته فرق بسیاری است و از روش قرآن بدور است که میان این 2 دسته فرق نگذارد و مهنتی را که دسته اول در راه خدا کشیده و نفس خود را برای رضای او در محلکه ها انداخته نادیده انگارد و سپاسگزاری ننماید. و حالان که خود قرآن خدا را شاکر و علیم خوانده است، بلکه قرآن کریم اگر در جایی که ملتی را عتاب و یا توبیخ و مذمت می کند در میان آن ملت حتی 1 نفر صالح وجود داشته باشد، آن 1 نفر را استثنا نموده و خصوص او را مدح و ثنا می گوید. همچنان که در بسیاری از موارد که خطاب متوجه یهود و نصاراست این معنا را مشاهده می کنیم و می بینیم که خدای تعالی عامه یهود و یا نصارا را مورد عتاب و یا مذمت و توبیخ قرار داده و نسبت کفر به آیات خدا و تخلف از اوامر و نواهی او را به ایشان می دهد. آنگاه 1 عده قلیلی از ایشان را که به آیات خدا کفر نورزیدند مدح و ثنا می گوید. و از این روشن‌تر آیاتی است که متعرض داستان جنگ احد است که نخست بر مؤمنان منت می گذارد به اینکه سرانجام یاریشان کرد و سپس مورد عتابشان قرار می دهد که چرا سستی نموده و تن به ذلت دادند. آنگاه در آخر آن عده قلیلی را که ثبات قدم داشتند استثنا نموده و به وعده حسنا نویدشان داده، آن هم نه یک بار و دوبار. می فرماید و سیجز الله و شاکرین، پاورقی یکم، و یا سنجز شاکرین، پاورقی دوم. نظیر این بیان را در آیات راجع به جنگ احزاب مشاهده می کنیم، چون در آن آیات مؤمنان را جمیعاً مورد عتاب شدیدی قرار داده و منافقان و بیمار دلان را مذمت و توبیخ می کند و از آن جمله می فرماید و لقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا، پاورقی سوم. آنگاه در آخر قضیه را به مثل آیه زیر ختم می کند: من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا، پاورقی چهارم. و اگر احتمال فوق صحیح هست، پس چرا خداوند در داستان جنگ حنین متعرض مدح مؤمنین ثابت قدم نشده و حالان که داستان مزبور دست کمی از سایر غزوات نداشت؟ و نیز در این داستان مدحی و ستایشی که مایه امتنان و سرفرازی مؤمنین باشد نکرده، با اینکه افراد دیگری را که مانند ایشان بودند در آیات مربوط به دیگر غزوات به چنین مدحی مفتخر نموده است. آنچه گفته شد این احتمال را به ذهن و به اعتبار عقل نزدیک می سازد که منظور از مؤمنانی که سکینت بر ایشان نازل گردید تنها خصوص آن افراد معدودی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله را وا نگذاشتند و فرار نکردند. و اما سایر مؤمنان، یعنی آنهایی که فرار کردند و دوباره برگشتند، آنها مشمول جمله ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء و الله غفور رحیم می باشند. البته نه همه آنان، بلکه افرادی از ایشان که مشمول عنایت و توفیق خداوندی گشتند، همچنان که از کفار حوازن و سقیف و از طلقا و بیماردلان افرادی که مشمول عنایت خداوندی شدند موفق به توبه گردیدند. این آن معنایی است که بحث تفسیری ما را بدان راهنمایی می کند. و اما روایات بحث جداگانه ای دارد که انشاءالله تعدادی از آنها ذکر خواهد شد. پاورقی ها: یک، خداوند شاکران را به زودی پاداش می دهد. سوره آل عمران آیه 144. دو، به زودی شاکران را پاداش می دهیم. سوره آل عمران آیه 145. سه، سوره احزاب آیه 15. 4. پاره ای از مؤمنان کسانی اند که پیمانی را که با خدا بستند به سر بردند، پس عده ای از ایشان شهید گشتند و بعضی از آنان در انتظارند و هیچ گونه تغییری ندادند. سوره احزاب آیه 23. ادامه متن: و اما استشهادی که به برگشت فوری مسلمین پس از شنیدن ندای رسول خدا صلی الله علیه و آله و عباس کرده، منافاتی با گفتار ما ندارد که گفتیم جمله ثم ولیتم مدبرین وقتی با جمله اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار منظم شود، ظهور در این دارد که عملی که از مسلمانان در این جنگ سر زد همانا فرار از جنگ بوده که یا از ترس و یا عمدن و به منظور بیاور گذاشتن پیغمبر و یا به قول صاحب المنار به خاطر اضطراب و تزلزل ناگهانی مرتکب آن شدند. و اما آن آیات دیگری که در مدح مسلمین و خوشنودی خدا از ایشان و استحقاق اجر و پاداششان آورده، باید دانست که تمامی آن مدح‌ها مقید به قیودی است که با در نظر گرفتن آن دوام خوشنودی خدا و اجر و استحقاق آنان حتمی نخواهد بود، زیرا آیات مذکور آن عده ای از مسلمانان را مدح کرده که لوازم عبودیت یعنی ایمان و اخلاص و صدق و خیرخواهی و مجاهدت در راه دین را دارا باشند. وقتی حمد و ستایش در آیات نام برده باقی است که این لوازم هم باقی باشد و وعده پاداشی که در آنهاست وقتی به اعتبار خود باقی است که صفات و احوالی که باعث رسیدن به آن وعده هاست در طرف باقی مانده باشد. و اما اگر همان اشخاص مورد مدح و مورد وعده آن صفات و احوال را به خاطر حادثه و یا خطایی از دست داده باشند، پرواضح است که آن مدح و ثنا و آن وعده پاداش هم نسبت به ایشان از اعتبار می افتد. آری، مبادی خیر و برکاتی که در آنان بوده از مبادی انبیا و از صفت عصمت که با بودن آن صدور گناه محال است قوی تر نیست. و خدای تعالی بعد از ستایش بسیار از خیل انبیا می فرماید اگر همین انبیا شرک بورزند آنچه را که از عمل خیر می کنند حبط و بیعج می شود. پاورقی یکم. و در تخته این پندار فاسد که به خاطر اسلامی که آورده ایم دیگر هیچ مکروهی به ما نمی رسد صریحاً فرموده اهل کتاب هم همین خیال را پیش خود می کردند. آن یکی می گفت ما به خاطر اینکه یهودی هستیم از هر مکروهی مسونیم و آن دیگری می گفت ما چون دارای دین مسیحیتیم معذب نمی شویم و حالان که لیس به امانی یکم ولا امانیه اهل الکتاب میعمل سوءاً یجزبه. پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، سوره انعام آیه 88. دو، به دلخواه شما و دلخواه اهل کتاب نیست هر کس عمل زشتی مرتکب شود به همان عمل کیفر می‌بیند. سوره نساء آیه 123. ادامه متن: و اگر در بیعت رضوان آیه آمد که خدا از مؤمنین خوشنود شد به خاطر آن حالات پاکیزه نفسانی ایشان بوده که خدا ارزانیشان داشته بود. آری، رضای خدا از صفات فعلیه خداست که این افعال خارجی و منتزع از آنهاست. پس رضای خدا این همان حالات نفسانیه است که به ایشان موهبت کرده بود، حالاتی که به طب مستلزم اجر جزیل است و معلوم است که اگر این حالا تغییر کند رضای خدا هم مبدل به غضب او و نعمتش مبدل به نقمت می گردد و هیچ کس از خدا عهد نگرفته که از وی راضی باشد و او را به سعادت برساند، چه او نیکی کند و چه زشتی، چه گناه کند و چه اطاعت، چه ایمانش را حفظ کند و چه کافر شود. خداوند هم به کسی چنین عهدی نسپرده. آری، اگر رضای خدا از صفات ذاتیه او بود و خداوند در ذاتش متصف به رضا بود، البته این صفت تغییر نمی پذیرفت و در هیچ حالی زایل نمی شد. اما صفت ذات نیست، بلکه صفت فعل است.